در خط چند گزارش و خبر تلویزیون آشنا صدای آمریکا. قصر سفید در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مبنی بر تادیه پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگوید که از کمک‌های بشری که به افغانستان فرستاده می‌شود طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می‌برند. مراسم جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز در کلیسای ملی شهر واشنگتن برگزار می شود. قرار است کارتر امروز در زادگاهش ایالت جورجیا به خاک سپرده شود. و ایالات متحده هشدار داده است که کره شمالی از جنگ نظامیانش در کنار روسیه علیه اوکراین به طور قابل توجهی سود می برد. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه امروز پنجشنبه 9 ماه جنوری سال 2025 میلادی خوش آمدید. شما این برنامه را به گونه زنده ساتلایت وبسایت و صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای آمریکا مشاهده کردن میتونید. در رادیو نیز همین اکنون میتونید برنامه ما را روی موج 972 کیلوهرتز بشنوید. من سحر عظیمی هستم. در برنامه امروز سید عزالرحمن از کلیسای ملی واشنگتن دی سی در مورد مراسم جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گزارش می‌دهد و با مهمان برنامه محترم نعیم پویش دیپلمات پیشین در مورد کارکردهای آقای کارتر در خصوص افغانستان صحبت خواهیم کرد. مراسم رسمی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز پنجشنبه در کلیسای جامعه ملی در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. کارتر به تاریخ 29 دسامبر سال 2024 میلادی با عمر 100 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر این مراسم را از همکار ما سید عزالرحمن میشنویم که همین‌اکنون از کلیسای ملی واشنگتن دی سی با ما در ارتباط است. عزیز جان، میتونم با تو گپ بزنیم؟ دوستان عزیز، به خاطر مراسم بزرگ داشت بله عزیز جان داریم، بفرمایید.
با معذرت سهر جان، سلام برسه، اجازه نداریم که صحبت کنیم، تا دقایق بعد دوباره خدمت شما حاضر میشم.
بسیار خوب. بینندگان گرامی، مراسم دولتی جنازه جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امروز پنجشنبه در کلیسای جامعه ملی در شهر واشنگتن دی سی طوری که پیشتر هم گفتم برگزار میشه. کارتر به تاریخ 29 دسامبر سال 2024 میلادی با عمر 100 سالگی درگذشت. پیکر کارتر فقید در دو روز گذشته در مقر کنگره ایالات متحده قرار داشت که رئیس جمهور بر حال پیشین آمریکا، اعضای کنگره، کابینه حکومت بایدن و دوستان و اقارب کارتر و وی ادای احترام کردند.
ادای آخرین احترام به 39 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قلب این کشور. جیمی کارتر پس از نزدیک به 2 سال مراقبت در یکی از آسایشگاه در ایالت جورجیا در اواخر ماه دسامبر 2024 به سن 100 سالگی چشم جهان فرو بست. از آن زمان به بعد سفر نهاییش در این جهان با انتقال پیکرش در جاده های کوچک زادگاهش آغاز شد. به اتلانتا، مرکز ایالت، و بعد از طریق هوا به واشنگتن برای مراسم تشییع جنازه‌اش. و بعد از آن اکنون در مقر کنگره در واشنگتن، جایی که در اوایل هفته کاملا هرس معاون رئیس جمهور بایدن پیروزی رئیس جمهور آینده را تایید کرد. شمار از قانونگذاران آمریکایی در کنگره به صدای آمریکا گفتند که کارتر برای آنها چی معنای داشت.
من همیشه نه تنها شجاعت او را تحسین می کردم، بلکه او واقعا یک فرد با اخلاق واقعی بود. او روزهای یکشنبه در کلیسا تدریس می کرد. من همین کار را کردم، اما من فکر می کنم این واقعیت است که او به مردم اهمیت زیاد می داد. او رئیس جمهور مردم بود.
رئیس جمهور کارتر مرد خوبی بود. رئیس جمهور کارتر مردی بود که به کشورش خدمت کرد. او آمریکا را دوست داشت. با وجود این که من با تمام سیاست‌های او موافق نبودم، اما شما نمی‌توانید که با وطن دوستی او موافق نباشید. شما نمی‌توانستید مخالفت کنید. او صرف کشورش را دوست داشت.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش همکار دموکرات خود را ستایش خواهد کرد.
ما ممکن مانند او هرگز کسی را نبینیم. همه ما خوب تلاش خواهیم کرد تا کم بیش مانند جیمی کارتر باشیم.
اما شمار از آگاهان به این باورند که این دو رئیس جمهور چند چیز مشابه دارند.
کارتر هم یک بار رئیس جمهور امریکا بود و بایدن هم یک دوره ریاست جمهوری را سپری کرد و این هرگز نشان از یک ترکیب درست سیاست و پالیسی نیست. در هر دو مورد من میگویم که هر دو رئیس جمهور پالیسی ها را جلوتر از سیاست ها قرار دادند و هر دو بهای آن را پرداختند.
در مراسم تشییع جنازه روز پنجشنبه کارتر به شمول جو بایدن همه رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده که در قید حیاتند به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب اشتراک میکنند. زمانی که در مورد مشترکات کارتر و رئیس جمهور بعدی و قبلی پرسیده شد، گلستون مکس کرد.
من حتی نمیدانم که چگونه پاسخ به این سوال را آغاز کنم. این دو از هر لحاظ مخالف همند. به جز یکی، وان این که هر دو رئیس جمهور از بیرون فضای سیاست به وظیفه رئیس جمهوری دست یافتند.
و حالا در اینجا کارتر ده ها سال پس از پایان ریاست جمهوریش در با احترام ترین مکان آرام گرفته است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
اکنون می‌خواهیم در مورد کارکرد رئیس جمهور کارتر و تأثیرات آن بر جهان با محترم نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین صحبت کنیم که از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. آقای پویش، خوش آمدید میگیم به برنامه. پرسش من نخست ما در رابطه با میراثی هست که آقای کارتر بر افغانستان به جا گذاشته، بیشتر در این مورد می‌خواهیم از شما بشنویم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، دیدگاه در رابطه با کارکرد آقای کارتر متفاوت است، اما به صورت مجموع آقای کارتر در سیاست خارجی خود در سطح جهان و خصوصا در منطقه ما ناکام بود. کودتای پاکستان توسط ضیاءالحق 1977 صورت گرفت، کارتر چیزی نتانست بکنه. در قسمت ایران کارتر همچنان بسیار زیاد ناکام بود، اولی که مثل با طالبان اداره آقای بایدن تعامل میکنه، با خمینی و انقلابیون تعامل کرد و شاه ضعیف ساخت، اقدامات به جا نکرد. و در قسمت افغانستان هم در واقع این پیام ها باعث شد که کودتای افغانستان هم صورت بگیره. داوود خان را کمک نکنه، در زمانش باید کمک میکرد و اجازه داد که رژیم طرفدار شوروی سابق در افغانستان به قدرت برسه و باز هم اقدامات کافی نکرد. در حال کار کرد این بود که به CIA هدایت داد یا به اجازه داد که به مجاهدین 6 ماه قبل از سقوط، قبل از حمله شوروی به افغانستان، به مجاهدین ترنینگ یا بعض از کمک‌های غیر نظامی صورت بگیره که در واقع ارزش واقعی نداشت و بیشتر باعث تحریک روس‌ها، شوروی‌ها در اون زمان شد. و همچنان اقدامات بعدی آقای کارتر زمانی که به دسامبر 1979 شوروی‌ها به افغانستان حمله می‌کنند، بسیار کوچک و پیش پا افتاده بود، مثل تحریم المپیک یا مثلا اجازه دادن به این که به مجاهدین سلاح داده شه به مقدار بسیار محدود، و یا تحریم‌های اقتصادی علیه شوروی سابق یک اقتصاد بسیار کلان بود در اون زمان. تمام این اقدامات بسیار کوچک بود و به سلسله ناکامی‌های آقای کارتر اضافه کرد.
بله، تصاویری که دوستای عزیز هم در حال حاضر مشاهده میکنن مراسم زنده خاکسپاری آقای کارتر هست. برمیگردیم به موضوع آقای کارتر و میراثی که بر جای گذاشتن. به نظر شما میزان موفقیت آقای کارتر به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در عرصه داخلی آمریکا تا چه حد بود؟ تا حد شما سیاست‌های خارجیشان را توضیح دادن.
در سیاست‌های داخلی خب دموکرات‌ها تایید میکنن، جمهوری‌خواه رد میکنن، اما باز هم ما اگر پاپولاریتی یا مو میزان حمایت مردمی از مورد دوره آخر ببینیم، دومین نامحبوب ترین رئیس جمهور آمریکا بود دوره خودش. بالاخره بعضی که خرابی و زیاد در قسمت سیاست خارجی صورت گرفت، و همچنان در زمان آقای کارتر شبیه بسیار شبیه دوره آقای بایدن اینفلیشن یا تورم مالی بسیار بالا رفت، بعد بسیار شدید قیمت‌ها بسیار زیاد آمریکا گران شد. واقعا کارتر در واقع بگو از این که حکومت به دولت خوبتر بسازه، حکومت به دولت تکرانتر ساز، ساخت و مصارف حکومتی رو بیشتر ساخت، مثلا ادارات جدید ایجاد کرد به شمول وزارت معارف. وزارت معارف که چارچوب ایالات در آمریکا هست، اما او در چارچوب فدرال وزارت معارف رو ایجاد کرد. کار ترامپ میخواد رو به صورت کامل از بین ببره، که بیشتر به بار یک بیروکراسی اضافه، یک سلسله‌مراتب اضافه ایجاد کرد و بار اقتصادی، فشار اقتصادی سر حکومت فدرال افزود، و این باعث شد که پیسه بیشتر داشت حکومت فدرال مصرفش و نتیجه از این تورم یا افزایش قیمت ها بود که باعث آزردگی مردم شد. چنانچه ما در دوره آقای بایدن دیدیم که دموکرات ها در امسی از این باختن و آقای کارتر هم یک باخت بسیار بسیار کلان داشت به آقای ریگان که اوزان مثل ترامپ با شعارهای جمهوریخواهانه بسیار جدی وارد میدان شد که اقتصاد و سیاست خارجی را خوب برد.
تشکر آقای پویش، با شما بحث ادامه میدیم اما برمیگردیم به همکاریم سید عزورحمان که از واشنگتن دی سی گزارش زنده مراسم خاکسپاری آقای کارتر را برای ما ارائه میکنه. یک سوال دیگه هم باقی مانده با شما صحبت خواهیم کرد. عزیز جان میروانی بفرمایید.
تشکر سر جان. امی لحظه که شما شاید در تصاویر زنده هم ببینین پایکر جیمی کارتر داخل تالار کلیسا شد و قرار است که مراسم رسمی از این آغاز شود. بر اساس تقسیم اوقاتی که در نزد ما قرار داره در این مراسم تعداد از افراد با شمول رئیس جمهور جو بایدن صحبت های کوتاهی خواهد داشت، ولی بر اساس تقسیم اوقاتی که از قصر سفید داریم جو بایدن صحبت نداره. بنابراین دیده شود که آیا جو بایدن صحبت میکنه یا خیر. در مراسم امروز هم رقمی که شما گفتین علاوه بر جو بایدن و همسرش جل بایدن، معاون جو بایدن کاملا هریس و همسرش دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، رؤسای جمهور سابق ایالات متحده که شامل باراک اوباما، بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش میشه، امرای با همسران خود اینجا اشتراک دارن. همچنان اعضای محکمه عالی ایالات متحده، اعضای کابینه و برخی از وزرایی که از در دوران حکومت جیمی کارتر کار میکردن و امروز در قید حیات هستن، اونا هم با جمع خانواده جیمی کارتر اینجا در کلیسا حضور دارند و قرار است که مراسم تا یک الا یک و نیم ساعت دیگه پایان پیدا کنه. بعدن جسد یا پایکر جیمی کارتر از طریق هوا به ایالت جورجیا که زادگاه جیمی کارتر است و به شهر پلینز در جایی که جیمی کارتر تولد شده بود اونجا انتقال داده میشه و مراسم در کلیسای شهر پلینز نیز برش در نظر گرفته شده تا بالاخره در پایان روز در اقامتگاه خودش به خاک سپرده خواهد شد.
تشکر از شما. تشکر از همکارم سید عزورحمان. برمیگردیم به مهمان ما آقای پویش و پرسش آخری را در رابطه با آقای کارتر از آقای پویش میشنویم. آقای پویش صدای مرا دارین؟
بله
بسیار خوب. قسمی که شما توضیح دادین، دیدگاه شما نسبت به کارکردهای آقای کارتر در دوره ریاست جمهوریشان بسیار مثبت نبود، اما شماری از آمریکایی‌ها هم به این باور هستند که آقای کارتر با یک پیشینه بسیار عادی مثل هر فرد جامعه دیگه از یک خانواده دهقان آمد رئیس جمهور ایالات متحده شد، در بخش انرژی در ایالات متحده بسیار زیاد کار کرد، موضوع سولر را برای اولین بار انرژی آفتابی را در قصر سفید آقای کارتر گذاشت و همچنین در بخش های حقوق بشری هم فعالیت های زیادی کرده آقای کارتر. فکر میکنین پس از گذشت 32 سال از رئیس جمهوری آقای کارتر، اگر قرار باشه از کارکردهای آقای کارتر کسی الهام بگیره، چی حالا درس عبرت بگیره از کارکردهایی که به هر حال موفق نبوده، و یا اگر الهام بگیره که یک کارکرد موفق پیش بگیره، او قابلیت ها چی هست؟
من فکر میکنم بود درخشان زندگی و کار آقای کارتر شخصیتش هست که یک انسان شریف بود، یک آدم بود که زندگی بسیار فروتنانه داشت از اول تا به آخر، هم در زمان ریاست جمهوری و هم بعد از ریاست جمهوری در کاره بسیار عادی زندگی کرد و تمام امکانات و منابع مالی که داشت اینا را خدمت مردم مصرف کرد. از این جهت یک امتیاز بسیار بزرگ آقای کارتر دیده میشه و همچنان و یک تعهد واقعی به مسئله حقوق بشر داشت که البته در سیاست خارجی در این قسمت نتونست تصاور داشته باشه. شما انقلاب ایران رو ببینین، ضیاءالحق رو ببینین، عفیزالامین و ترکی رو ببینین و بعد شوروی و کانال پاناما و بسیار کارهای دیگه، اما شخصیتش بسیار شخصیت خوب بود. در قسمت سولر یا بعض سیاستهایش مسئله انرژی تلاش زیاد جدی کرد، اما بعضی از آمریکایی‌ها که مخالف از این مسئله هستن میگن که مسئله سولر و انرژی های مثل انرژی باد و غیر و زالک بیشتر باعث ضایع منابع وقت و انرژی امریکا شده و به جای از اینکه امریکا را در مسیر درستش که رقابت با کشورهای دیگه از نگاه کنه باعث عقب ماندن بیشتر امریکا شده، چیزی که ما دقیقا در این دوره بایدن و ترامپ هم میبینیم. که آقای بایدن هم سر اون مسئله بسیار تاکید میکرد و حالا آقای ترامپ با یک شعار جدید وارد میدان شده و ما شبهات های بسیار جدی رو میبینیم.
تشکر از شما آقای پویش که در برنامه مثل همیشه تشریف آوردید. ممنون. برنامه رو قصر سفید میگوید که از کمک‌های بشری که پس از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره گروه طالبان به افغانستان فرستاده می‌شود، طالبان نه بلکه مردم افغانستان سود می‌برند. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از ضمن انتقاد از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در قبال طالبان ادعا کرد که اداره کنونی واشنگتن میلیاردها دلار کمک مالی را به طالبان فراهم کرده است. اما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه 8 جنوری در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت که کمک‌های بشری که به افغانستان فرستاده شده است به مردم افغانستان میرسد نه به طالبان. او افزود که این به همین گونه که به صورت میخانیکی تنظیم شده است. سخنگوی حکومت طالبان نیز اظهارات دونالد ترامپ در رابطه با کمک مالی میلیاردها دلار از سوی واشنگتن به حکومت این گروه را رد کرده است. سازمان عفو بین الملل با برخورد نامناسب پلیس پاکستان با مهاجران افغان در اسلام آباد واکنش نشان داده است و از مقام های آن کشور خواسته است که با بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت شهروندان افغانستان پایان دهند. بابو رامپنت معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل ناوقت روز چهارشنبه 8 جنوری با نشر اعلامیه‌ای از اقدامات پلیس برای بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان به کشورشان انتقاد کرده است. این در حالی که حکومت پاکستان گفته است که پلیس تنها آن عده مهاجرین را بازداشت می‌کند که اسناد قانونی و ویزا در دست ندارند. اما مهاجران افغان گفتند که پلیس در این بازداشت‌ها به گونه بی‌رویه عمل می‌کند. ایالات متحده به خاطر شرکت کره‌ای شمالی در جنگ علیه اوکراین هشدار داد. جزئیات این رویداد و اخبار مرتبط با جهان را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید. در حالی که اسرائیل به حملات هوایی و تهاجم نظامی خود به فلسطین ادامه می‌دهد، انفجاری به دنبال دود غلیظ بلند شده در هوا امروز پنجشنبه بر فراز باریکی غزه از جنوب اسرائیل مشاهده شد. علت انفجار مشخص نشده است. اسرائیل مناطقی وسیع را از قلمرو فقیرنشین را ویران کرده و حدود 90% از جمعیت یعنی 2.3 میلیون فلسطینی را چندین بار آواره کرده است. در یک رویداد دیگر به گفته دکتران فلسطینی در حملات هوایی روز چهارشنبه اسرائیل دست کم 9 نفر از جمله 4 نوزاد و 2 زن در باریکه غزه کشته شدند. اسرائیل همواره گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار می‌دهد. مقامات چینی روز چهارشنبه یک روز پس از زمین لرزه‌ای و جستجوی بازماندگان زلزله 6.8 به مقیاس ریکتر در تبت پایان دادند. آنها میگویند که پس از بیرون کشیدن 407 نفر از زیر آوار، تمرکز خود را به جابجایی آوارگان و درمان مجروحان معطوف کردند. مقامات میگویند که بیش از 45,000 نفر را به پناهگاه‌ها منتقل کردند. شانس زنده ماندن در مرکز زمین لرزه در ارتفاعات در کوهپایه‌های هیمالیا همیشه اندک بوده است. آتش سوزی های گسترده در اطراف شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا سبب تخلیه 100,000 نفر از خانه هایشان شده و جان کم از کم 5 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مخربترین آتش سوزی در تاریخ لس آنجلس است و تا کنون 1,000 ساختمان را نابود کرده است. تصاویر نشر شده خانه ها و موتورهایی را نشان می دهد که کاملا سوخته یا در آتش می سوزد. برخی در حال فرار از آتش سوزی مجبور شدند موتورهایشان را ترک کنند. ایالات متحده به کره شمالی هشدار داده است که با شرکت در جنگ علیه اوکراین آمادگی بهتری برای جنگ بگیرد. معاون نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد به شورای امنیت گفته است که از ماه گذشته حدود 12,000 نیروی کره شمالی در کنار قوای روسی در منطقه کورسک روسیه در برابر قوای اوکراینی جنگ می‌کنند. کره شمالی از آزمایش اخیر میزایل بالستیک دفاع از خاک خود عنوان کرد. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم بشنوید.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که کره شمالی به طور چشمگیر برای قوای روسی در جنگ علیه اوکراین سود می‌رساند و قوای کره شمالی برای جنگ آینده در برابر همسایه‌هایش تجربه می‌گیرد. روسیه و کره شمالی پس از آغاز جنگ روسیه در برابر اوکراین روابط نظامی و دیپلماتیک نزدیک را آغاز کردند. معاون نماینده ایالات متحده آمریکا در ملل متحد به شورای امنیت گفت طی ماه گذشته در جنگ در منطقه کورسک روسیه در برابر اوکراین حدود 12,000 قوای کره شمالی جنگ می‌کردند.
کره شمالی به طور چشمگیر از دریافت مهمات نظامی، تکنولوژی و تجربیات روسیه در جنگ با اوکراین نفع می‌برد تا برای جنگ در برابر همسایگان خود از آن استفاده کند. در برابر آن کره شمالی علاقمند است تا این فروش سلاح‌های پیشرفته و تمرینات نظامی را به سایر نقاط جهان برساند. ما اقدامات کره شمالی را تقبیح می‌کنیم و ایالات متحده خواهان رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک برای رفع مشکلات ایجاد شده از جانب کره شمالی به خاطر برنامه‌های غیر قانونی میزایل‌های بالستیک میباشد.
نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد گفت آزمایش میزایل روز دوشنبه جزء برنامه بلند بردن توانایی کشور برای دفاع از خود است. او ایالات متحده را به رفتار دوگانه متهم ساخت.
زمانی که رقم کشته شدگان در غزه از 45,000 نفر گذشت، ایالات متحده از رفتار شرور و کشتار جمعی قساوت اسرائیل به عنوان دفاع از خود حمایت می کند. باعث خشم مردم و جامعه جهانی شده است. در این حال کره شمالی حق دارد که برای دفاع از خود هر کاری بکند.
نماینده روسیه در ملل متحد بار دیگر ایالات متحده و کره جنوبی و ژاپن را متهم ساخت که تلاش دارند تا کره شمالی را به عملیات نظامی تحریک کنند. او اتهامات اخیر آمریکا را در مورد روسیه به کلی بی‌اساس خواند و گفت روسیه می‌خواهد که تکنولوژی ساتلایت و فضایی را با پیونگ‌یانگ شریک بسازد.
اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در سئول در مورد انتقال ساتلایت و تکنولوژی فضایی روسیه به کره شمالی، آنچه امروز از جانب شماری از اعضای شورای امنیت بیان شد، همه بی اساس هستند. همچو اظهارات نمونه های بی اساس حدس و گمان های است که بیشتر مخالف همکاری مشترک بین روسیه و کره شمالی می باشد.
نماینده کره جنوبی در ملل متحد و شورای امنیت گفت سربازان کره شمالی غلامان رهبر این کشور جیم جونگ اون هستند و آنها مورد شستشوی مغزی قرار گرفته و در جنگ های نیابتی فرسنگ ها دور برای رسیدن به تکنولوژی های نظامی پیشرفته روسیه در جنگ دخیل هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
موزیم انجیل در شهر واشنگتن دی سی یکی از قدیمی ترین کتب نوشته شده به زبان عبری را که کارشناسان میگن قدامت آن به قرن 8 بعد از میلاد مسیح برمیگردد به نمایش گذاشته است. توجه کنید به این گزارش.
یک نمایشگاه در موزیم انجیل در شهر واشنگتن دی سی روی این کتاب که کهن‌ترین متن نوشتاری به زبان عبری تلقی می شود و قدامت آن به 1300 سال قبل برمیگردد متمرکز است. این جعبه پنجنچی حاوی دعای صبحگاهی، اشعار مذهبی و متون برای عید فصح یهودیان می باشد. مقامات در این موزیم می گویند که این کتاب که به نام دعای مذهبی افغان و یا افغان سیدور یاد می شود، یکی از مهمترین موضوعات برای درک تاریخی یهودیان در سراسر جهان است.
قبل از این کتاب فاصله زمانی زیادی در طول قرن‌ها وجود داشت که ما یک کتاب یهودی نداشتیم تا بدانیم که یهودیان از چه زمان قبل از این کتب استفاده می‌کردند. بنابراین از این منظر این یک معنای خارق‌العاده دارد که به واسطه آن قادر شدیم تا این معلومات را اضافه کنیم و نیز با دیدن نمایش‌ها در این کتاب بود که ما امروز آن را در جامعه یهودیان می‌بینیم.
این نسخه قدیمی که تاریخ کتب یهودی را به تقریباً 200 سال قبل برمیگرداند در دره بامیان افغانستان که بالای راه باستانی ابریشم واقع شده و یک شبکه جاده‌های تجارتی است که چین، شرق میانه و غرب با به هم وصل می‌کند یافت شد. جاده ابریشم تنوع فرهنگی و مذهبی را به افغانستان آورد.
در مسیر جاده ابریشم یک جامعه یهودی حائز اهمیت در طول قرون وسطا حضور داشت و تعداد زیاد از تاجران و مسافرین یهود در امتداد جاده ابریشم در سراسر آسیای مرکزی تردد می کردند.
کتاب افغان صدر بعد از گذشت صدها سال در سالهای 1990 در دره بامیان در افغانستان یافت شد و مسلمانها، یهودیان و مسیحیها با یکدیگر کار کردند تا آن را نجات داده و درک کرده و در دسترس جهان قرار دهند. بازدید کنندگان میگویند که نمایشگاه نقش مهم افغانستان را در اتصال جهانی نشان میدهد.
من یک نسخه خطی را دیدم که به محل باز می گردد که افغانستان امروزی است و این معلوماتی است که من از آن آگاهی نداشتم. این اتصال جهان ما را با یکدیگر برجسته می سازد.
این نمایشگاه فرصتی را برای بازدید کنندگان برای آموختن در مورد افغانستان فراهم می کند.
من اتفاقا از حضور یهودیان در افغانستان آگاهی نداشتم. این در مورد سرزمین فارس کاملا منطقی است، ولی من در مورد آن نمی دانستم. با تاثیرگذاری یونانیان و مجسمه بودا این حال منطقی می نماید و خارق العاده است. من چند دقیقه قبل اینجا رسیدم و چیزهای زیادی آموختم.
این کتاب تا تاریخ 12 ماه جنوری در این موزیم به نمایش گذاشته شده و متعاقبان در کتابخانه مذهبی یهودیان در شهر نیویورک بر نمایش گذاشته خواهد شد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. برنامه را با تصاویری از مراسم رسمی جنازه جیمی کارتر، 38 رئیس جمهور ایالات متحده، در کلیسای جامعه ملی واشنگتن دی سی برای شما ختم می‌کنیم. در این مراسم رئیس جمهورای گذشته آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هم اشتراک کردند که آقای ترامپ، آقای بایدن، آقای جورج دبلیو بوش و همچنین بیل کلینتون از جمله مهمانان در این برنامه هستند. تصاویری که شما در حال حاضر می‌بینید مراسم رسمی هست که از طرف دولت آمریکا به خاطر درگذشت آقای کارتر به سن 100 سالگی برگزار شده. قرار هست جنازه آقای کارتر هم در شهر جورجیا، در ایالت جورجیا، در محل و زادگاه آقای کارتر به خاک سپرده شود. با این صحبت‌ها برنامه را ختم می‌کنیم. تا برنامه دیگر هم خدا نگهدارم.